الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله. آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. این دو سه روزه راجع به این بحث تأخیری که هست استاد وارد شده بودن، ما دیگه از بحث مدار خارج شدیم، راجع به اصل حجیت و حقیقت حجیت امارات و طرق بحثی مطرح شد که دیگه امروز انشاءالله جمعش بکنیم. خلاصه بحث در ضمن نکاتی جمع میکنیم. نکته اولا عرض کردیم که در باب تنجس یک مقداری از مسائلی که مربوط به تنجس میشه توسط اموری است که کاشفیت دارن، ذاتن یه مقداری به هر حال. اینا رو اصطلاحا اسمش رو حجج و امارات، گاهی هم طرق، گاهی هم مثلا در موضوعات خارجی طرق، در احکام ادله، گاهی مجموعاً امارات، گاهی در خصوص احکام حجج، علاوه اصطلاحات مختلف. نکته دوم اینه، چون توضیح دادیم دیگه مسئله تنجز اهم از این مقداره. نکته دوم در اصول متأخر شیعه، هم در متقدم شیعه هم این صورت وجود نداره، در اصول اهل سنت هم نیست. این مجموعه رو یک سر و سامانی دادن، یک شکلی بهش دادن، با اون اینه که اون یک قسم رو گفتن این حجت ذاتی است که قطع باشه، بقیه رو هم عطف بر اون کرده. و این نکته فنیش اصلا یک کلمه است، اینها حجیت و معنی کاشفیت گرفته. خب طبعا اگه کاشف تام بود حجت تام، کاشف ناقص بود حجت ناقص، خیلی واضحه. و تمام اقسام امارات رو هم این توی این عباراتشون از یک باب گرفتن. خب طبعا اینها ادهی در موضوعات جاری میشن، مثل بیانه، مثل اقرار، ادهی در احکام جاری میشن و موضوعات مثل خبر واحد، حتی خود قطع مثلا، ادهی در احکام و موضوعات باز مثل فتوای فقیه در احکام جاری میشه، قول اهل خبره در موضوعات و در احکام، هر دو در احکام فقیه میشه در موضوعات مثل قیمت گذاری و اینجور چیزا، و قول قاضی، چون قاضی گاهی حکم رو هم میده، قاضی باید مجتهد باشه چون حکم رو هم استظهار میکنه غیر از تطبیق خارجی. این یه مجموعه ایست که در این اصول متأخر شیعه به این نکته روش کار کردن، گفتم قطع حجیت ذاتی، بقیهش هم به قول مرحوم ناین علیه قاطبت المتأخرین حجیتش از باب تتمیم کشف. عرض کردم در میان علمای ما بیشتر این دو سه تا مبنا الان اخیراً مطرحه، یکی تتمیم کشفه، یکی معذریت و منجزیت، یعنی اون کاشف ناقص رو حقیقت حجیت تعذیر و تنجیزه، در او ایجاد تعبد میکنه، تعبدش یعنی معذر، مگفتی میگه من جعلت و حجتن، یعنی این معذر. و رأی سوم مصلحت سلوکی است که از کلمات شیخ استفاده میکنه. این خلاصه سه تا مبنای مهم، این هم نکته دوم. نکته سوم ما عرض کردیم که ظاهرا این مبانی یعنی به این مقدار روشن نباشه، یه چیزی به نام حجت ذاتی نداریم، تمام به نحو واحدی است، قطع و بقیه به یک نکته واحدی هست، و اصولا نکته حجیت راجع به کشف نیست، نکته حجیت راجع به جامعه برمیگرده، به مجتمع برمیگرده. نکته اساسی که در باب حجیت هست اون وضع اجتماعی است، البته اون مصلحت عمومی، مثلا تسهیل هم حفظ وحدت جامعه، یا به قول قدمای اصحاب عدم اختلال نظام، نظام به هم نخوره، یا حتی به قول بعضی ها اسر و حرج، چون اینا محل کلامه، ده اسر و حرج رو به اصطلاح در مسائل اجتماعی نمیبینم. به هر حال من فعلا وارد این خصوصیات نشم. و جهات دیگری که هست، روح مطلب همین جهت اجتماعی است. البته وجود صفت کشف زمینه خوبی است که در مسائل اجتماعی روش اعتماد بکنن، این هست. اما اینکه نکته کشف باشه، نه، نکته کشف زمینه است، مبدأ این کاره، لكن نکته اساسی حفظ جامعه، چون حجیت در ما نحنفی برمیگرده به قانون، نه حجیت معنای لزوم العمل که دیروز عرض کرد، پیروز عرض کرد. پس بنابراین نکته این میشه. این نکته سوم بود. نکته چهارم، موارد به اصطلاح نکاتی که موجب حجیت میشه انصافا در این موارد مختلفه. مثلا در قتل حفظ اختلال نظامه. واقعا اگه قتل حجت نباشه خب زندگی به هم میخوره. و عرض کردیم این حفظ اختلال نظام یه امر اجتماعی است، در یک جامعه ممکن اتفاق بیفته، در یک جامعه ناممکن اتفاق بیفته. یک مطلبی رو انسان قتل پیدا کنه، بلکه باز سوال کنه، باز سوال کنه، منافات نداره، وضع جامعه، پیشرفت جامعه مشکلی ایجاد نمیکنه. ولذا ما اینها رو سیر اقلایی دانستیم، اینه که از یک جامعه به یک جامعه، از زمان به زمان، از مکان به مکان، از فرهنگ به فرهنگ، از تمدن به تمدن فرق بکنه، معنیش اینه که این ذاتی نیست. لکن در تمام اینها این نکته هست، البته در بعضیاش خفا داره، در بعضیاش وضوح داره، بعضیاش نکات اضافی داره. مثلا در باب قتل نکته شما حفظ اجتماع، چون قتل کاشف صرف هیچی نداره، تولید هیچ کار نمیکنه. نکته ای که هست به لحاظ حفظ جامعه است. حالا اگه جامعه حفظ شد با این که قطع هم هست و بگه قطع حجت نیست، مشکل نداره. حالا اخباری ها میگن قطع از هر راهی حاصل شد، تو از راه اهل بیت نباش در احکام شرعی حجیت نداره. مشکلی در شریعت ایجاد نمیکنه، مبنای اخباری ها مشکلی در شریعت ایجاد نمیکنه. پس بنابراین نکته اساسیش اونه. البته نکات دیگه هست در حجیت قول اهل خبره، ظاهرا خبرویت رو خیلی روش حساب میکنن، بیشترین نکته رو حساب خبرویته، به حسب اینکه یک شخصی 10 سال زحمت کشیده، 20 سال زحمت کشیده. البته اینکه خبرویت همه برن خبره بشن، این خب برای مردم مشکله، یعنی این حساب اجتماعی هست، لکه ظاهرا نکتهش اون خبرویته که قائم به شخصم هست. این نکته منشأ شده که اون رو حجیت برش قرار ده. در باب خبر واحد چون کاشفه، اگر نکته‌ای باشه، حالا مثلا در کفایه گفته نکتهش معذریت و منجزیته، خب حرف اینم برمیگرده به جامعه دیگه، منجز. یا نکتهش مصلحت سلوکی است که مرحوم شیخ فرموده، یا نکتهش تطمیم کشف. تطمیم کشف خیلی مشکله، چون تطمیم کشف به صفات فردی برمیگرده، نه به پدیده اجتماعی. به هر حال نکته ها هست، هر کدوم نکته خودش رو دارن، طبق همون نکته حساب میکنیم. یکی این که یکیش اصل باشه بقیهش فرع باشه، نه، همه علی حد سوا. و این که ما بیایم اصول رو اینجوری بگیم یا قاطع یا ظن یا شاطر، این حرفا منشأی نداره، منشأ درست و درمان این حرفا نداره. راه درست به نظر ما همین راهه، همه یک نواختن، لکن هر کدام یک نکته ای دارن.
قرارداد اجتماعی برمیگرده یک
قرارداد رو قرارداد نیست، یعنی طبیعت بشر، چون بشر یک طبیعتی داره نمیتونه تنها زندگی کنه، حتما باگو مدنیون به تر یا مدنی، یک طبیعت اجتماعی داره. یعنی اگر بشر بخواد تنها زندگی کنه، بالاخره فرض کن بخواد با یک فرضون زن دیگری ازدواج بکنه، تو جنگل هم باشن، باز بچه تولید میشه، باز میاد دنبالش. یعنی حالت اجتماعی بودن این طبیعی بشره. بله اگر انسان های آمدن خودشون از این حال طبیعی جدا کردن و منفردن، خب جای بحث حجیت نیست، چون قانون نیست که، نکته برای حجیت نیست. البته نکته بر رجوع اهل خبره به خاطر اون نکته خبرویت هست، لذا عرض کردم نکاتش فرق. مطلب نکته پنجم، این مال اگر شماره هاش جابجا شده، این مجموعه‌ای که جهت کشف دارن انصافا هم مختلفن ها. ما در این مجموعه از یک جایی شروع میشیم که کاشف تامه که اسمش قطعه، میایم تا یک جایی که تقریبا دیگه کشفیتش حساب نمیشه. خوب دقت بکنید، این اول خط، اون آخر خط. اول خط اونی که کاشف صرفه، آخر خط اونی که تقریبا دیگه کاشفیت نداره. مثل قول قیمت گذاری، تقویم به اصطلاح، قیمت نه تقویم به معنی تاریخ، تقویم یعنی قیمت گذاری، یا به قول بعضی تقویم. این تقویم از این قبیله. چرا؟ چون تقویم در حقیقت اگر دقت کنید فضا سازیه یک شیء معین معین. خب میگه در این فضایی که الان ما زندگی میکنیم، این خونه 10 میلیون، یکی دیگه میگه نه آدم، این فضایی که هستی که خود 12 میلیون. گاهی میشه یه ماه بعد وضع مسکن به هم میخوره یا یه مشکلی میاد، میگه آه در فضای فعلی این خونه مثلا 20 میلیون، باز در فضای فعلی این خونه دقت میکن این قیمت گذاری. لذا برنامه خوب دقت کنید عقلایی بر این شده که در مثل تقویم طریقیتش رو لحاظ نکنن. خب نکتهش دقت کنید، نکتهش هم به لذا هم نتیجهش اینه که اگر سه تا قیمت گفتن اینا رو جمع میکنن معدل میگیرن. خب اگر تاریخ بود باید مرجحات پیدا کنن تا به واقع برسن. چرا در تقویم جمع میکنن معدل میگیرن؟ چون میگن درسته این یک حالت کشف داره، لکن این رغبات و عقلاییست، این حکایت از رغبات و عقلایی میکنه. رغبات و عقلایی قابل کنترل دقیق نیستن، نکته واحدی لذا میگه اینم درسته اونم درسته اون یکی هم درسته. در باب تقویم کسی نگفته بیاین ما در اونجا مثلا مرجحات نگاه بکنیم، چون جهت کشفش خیلی ضعیفه. دقت کردیم؟ پس شما قطع دارین که تماماً کشفه و تقویم دارین که کشف کاشفیتی داره، اما چون یک مکشوف خیلی دقیق منضبطی نداره شما نمیتونین رون حساب باز کنین. ولذا در اونجا تقریباً شما در صورت تعارض کلن الغایش میکنید، یعنی قبولش میکنید، الغا هم نمیکنید، ترجیح هم مراجعه نمیکنید، همه رو قبول میکنید. تو همینجا این نکته رو بگم، در فتاوای عده زیادی از اهل سنت در اعتقاد اهل سنت فتوا هم تقویمه. خوب دقت کن، در فتاوای اهل سنت اینی که آقا میگن چطور نقال به تصویبن این هم تقویمه، چون میگن فقیه هم همین کار میکنه. من چند بار توضیح دادم، در حقیقت فقیه فضاسازی میکنه. لذا اگر یک رأی و غیر فقیه گفت قبول نمیکنه، همون رأی رو فقیه گفت قبول میکنه، چون فقیه به سبب خبرویتی که داره میتونه فضا سازی بکنه، مجموعه داده هایی رو که از شریعت داره جمع بکنه، یک نتیجه بگیره. ان شاء الله روشن شد. این تصویبی هم که اهل سنت قائلن نکتهش اینه، اونا فتوا رو بردن رو مثل تقویم و لزام گفتن اشکال شما به این رأی اخذ بکن، مثل همون اون هم همه حجته، تمام اینا حجیت داری جو مشکل نده. اونجا حجیتش به معدلگیری بود، اینجا حجیتش به جواز عمل به کل از واحد از این هاست. پس بنابراین این نکته هم در اینجا. بعد در این ردبندی مثلا اونی که اول از همه کاشفش قوی تره قطعه، بعد از اون مثلا بیانه هست، بیانه هم خیلی کاشفه. دو نفر میگن این نجسه، مثلا دو نفر میگن این پاکه، اصطلاحا هم بیانه دو تا عادل. این اینقدر قویه که حتی شبهه داره که در اون تعبد اصلا نباشه، یعنی اصلا پیغمبر میخواد بگه این علمه. روایتی که آمده انما اغزی بینکم در ایمان و بیانات، البته من نمیخوام وارد بشم، خود ادله دلیل واضح وافی برای این که حتما بیانه کلن در موضوعات خارجی حجت در دست نداره، راه های مختلفی رفته شده، لکن از همش مهمتر ترقیه به قبول بین مسلمین شده. یعنی غیر از اینکه ادعای اجماع بین ما شده، در مغنی مثلا ابن قدامه هم ادعای اجماع کرده که بیانه در موضوعات خارجی حجته، یه تلقی شده، یک تلقیه به قبول شده. توضیحاتش انشاءالله وقت دیگه و توضیح جهت جعلش یک وقت دیگه انشاءالله. از اون ور هم بعد از تقویم که عرض کردیم که دیگه تقویم تمام آخره، قبل از مثلا تقویم به لحاظ نکاتی که هست، مثلا فرض کنیم قول قاضیه، چون قول قاضی اینقدر قویه که احتمال داره این واقع باشه. دیروز یه توضیح هست کنیم، یه توضیحات اینا طولانی طول میشه. بعد از بیانه از این طرف خبر واحده که این اصلا مهمترش اینه. الان خبر واحده، پس اون در اونجا قول حل خبره است، بعد اقراره و حل ام جبره حساب بکنیم. ما عرض کردیم در اصول ما اینا رو یک نواخ گرفتن، معلوم شد که نه، اینا یک نواخ نیستن، درجات دارن، خصوصیاتی که درشون هست فرق میکنه. نکته ششم دقت بکنید، در مثل قول اهل خبره یا قول فقیه یه نکته اساسی هست، یعنی اونی که منشأ میشه برای اینکه اون تعبد بده بگه شما اینو قبول بکن ولی وثوق و اطمینان نداری، مراد اینه. ببخشید معذرت، نکته ششم مراد ما از علمالی نکته رو بگم، یه معنای عامیه که اصطلاحاً شامل همین علم به معنای فلسفی و منطقیش میشه، علم به معنای عرفی به معنای وضوح و ظهور میشه، یه چیزی ظاهره واضحه. علم به معنای وصول و اطمینان شامل، یعنی وقتی میگیم علم حجت، مراد ما دائما سه چیزه، این حجیت، اینی که معیار شده، سه چیزه: علم اصطلاحی که الان مطرحه، علم عرفی که وضوح و اندل عرف باشه، اندل در همین روایت مبارکه عمر بن حنظله فان المجمع علیه لا ریب فی، این لا ریب فی همون علم عرفی و بله، خب ریب که از توش حالا مجمع علیه هم باشه، یه مطلبی رو ده نفر از امام نقل کرده، مثلا یه نفر امام که اون که ده نفر نقل کرده لا ریب فی، این لا ریب فی در معیار عقلایی قلو احتمال ریب که از توش. پس مراد از علم گاهی این معناست که در این حدیث هم به او اشاره شده، لا ریب فی اندل عقلا، ولذا ما در احتمالات در حدیث عمر بن حنظله دادیم، یکی اون کلمه را لا ریب فی، او چند احتمالات زیادی دادیم که آیا لا ریب فیه عقلا، لا ریب فیه عرفا، لا ریب فیه تعبدا شرعیا، یا لا ریب فیه فی میدان عقلا و فی فهم عقلا و فی ارتکاز عقلا. ما این احتمال چهارم قبول کردیم، توضیحش در محل خوده. اینم راجع به این نکته. نکته یه ششم در ما نحن فی، خوب دقت بکنیم، اون سر تعبد فرق میکنه. در مثل خبر، بر فرض ما حجیت خبر رو قبول کردیم، خبر شأنش طریقیت صرفه، چیزی اضافه نمیکنه، لذا اگر بنا بشه خبر حجت بشه، ناینی میگه تصمیم کشف میفرمان تصمیم، نه اون کفایت نمیکنه. در کفایه آمده نکتهش تعذیر و تنجیز، یک نکتهی برش گرفته، تعذیر و تنجیزه. فرض کن مرحوم شیخ علامه از همین کلامه، نکتهش مصلحت سلوکی است، درست شد، این راجع به خبر، اما شأن خبر طریقیت صرف، اما فتوا اینطور نیست. درسته قول اهل خبره یا قول طبیب یک کاشفیت داره، وقتی میگه شما مثلا این قسمت احساس درد میکنیم، مثلا فرض کن مثال قلب شما فلان ناراحتی رو داره، این کاشفیت داره، اما از دیدگاه اونه. سر حجیت اون خبرویته، نه کاشفیتش. تطمیم کشم که من اون خبرویته. یه نکته در اینجا من عرض بکنم، این دوتا آیا از یک، شما یه مقدار این بحثا رو به خاطر کلام مرحوم ناینی بود که این دوتا رو یکی گرفته بود، فتوای فقیه تا، آیا این دوتا یکی هن؟ مثلا اگر شما به یک طبیبی مراجعه کردین، گفت که اینطوره، شما میگید من به یک طبیب دیگه مراجعه کنم، خب از شما میپرسن آقا این قد دروغ میگه؟ نه راست میگه، طبیب هست ولی تشخیص داده، اما ممکن است کسی یه تشخیص دیگه بده. ببینید شما در دروغگویی او بحث نمیکنید، در صداقت اون بحث نمیکنید، قبول میکنید، میگید ممکنه تشخیص دیگری هم باشه. اما اگر خواستیم برین حرم، یه کسی الان گفت من الان آمدم در حرم بسته بود، شما بگید از یکی دیگه هم سوال بکنم، خب چرا سوال بکنم؟ اگر میخواید سوال بکنید، احتمال دروغ گفتن این طرف میدید. اگر طرف راست میگه، دیگه سوال چی میگه؟ دیگه بسته از کجا حرم بده؟ خب دقت بکنه، یعنی ما دو نحوه برخورد با این دوتا میکنیم، ولذا در مثل قول طبیب، یعنی اون اطلاقاتی که میگه خبرویت، این ادله شامل حال تعارض هم میشه. یه دکتر من گفته این دردی که شما میکرید ایشید مال قلبه، یه دکتر دیگه گفته نه آقای مال کبده، شما میگید خب دوتا نظره، دوتا تخصصه، هر دو تخصص دارن نگاه کردن بررسی کردن، و حتی احتمال داره هر دو هم درست باشه، هم کبد خراب باشه هم قلب، مشکل نداره دوتا جا خراب باشه، حالا لازم نیست که حتی یکی باشه، دقت فرمودید؟ پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما در مثل قول طبیب شخص دیگری هم که میگه، نمیایم بگیم حتما هم، چون کاشفیت داره، لکن چون زاویه دید داره، این کاشفیت صرف نیست. اما اگه دو نفر آمدن، یکی گفت در حرم باز، یکی در حرم بسته، شما چیکار میکنه؟ میگه ممکنه هر دو راست باشن، دقت کرده؟ ممکن، مگه اختلاف زمان باشه؟ به زمان واحد میگه الان من آمدم ساعت 9 اونجا بودم در حرم بسته، من میگه ساعت 9 اونجا رو. خوب دقت کنید نکته کار رو. مرحوم نائلی میفرماید در هر دو، در قول طبیب یا در قول خبر واحد به اصطلاح اون تساقطه، لکن روایات آمده در باب قبول روایت تأخیر. آیا واقعا این طوره؟ ظاهرا ارتکاز عقلایی با این طرف مساعد نباشه، یا اگر بخوایم به تعبیر دقیق تری بگیم، ما ولو اشتهر در لسان مثلا علمای ما قلد المشتهد و اشتهر ایضا صدق العادل، این خیلی نکته فنیست، یکی از اون نکاتی که همیشه بشه استاکی، یکیش اینه، در حقیقت این تفسیر عقلایی میخواد بگه صدق العادل الزامیه، اما قلد المشتهد الزامی نیست. ظاهر دلیلش مثل همه، یعنی صدق العادل باید چون طریق صرف تو دنبال واقع، این طور به واقع میرسونه. اگر گفت این مطلبش درسته، تو باید واقع رو با این ترتیب اثر واقع بده. اما اگر گفت قلد المشتهد، یعنی میتونی به رأی او عمل بکنی، و مخصوصا که الان هم دیگه در رساله های عملیه معروف شده که انسان یا مشتهد باشه یا مقلد یا احتیاط، نه اجتهاد بکنه نه تقلید هم نکنه. تقلید الزام آور نیست، خوب دقت بکنید. اون نکته فنی که ما عرض کردیم، یکیش اینه، نکات دیگه هم داره، یه نکتهش اینه که اصولا در این فهم عقلایی در باب قول اهل خبره، چون خبرویت حساب میکنه و در هر دو طرف هست، تأخیر میبینه. اصل اولی در تعارض فتوایین تأخیره، به خلاف اصل اولی در تعارض روایته. اصولا در باب تقلید الزام نیست، جواز العمل به تقلیده، بلازه جواز العمل به احتیاط هم هست، اما در خبر واحد الزامه، مگر اینکه بدون خبر روش صحیح نیست. اگر امام فرمودن روز الاربعا گفت امام فرمودن نماز جمعه، روشن شد نکته؟ این شد دو تا دلیل در اصطلاحات، نکته خیلی دقت نکن، در اصطلاحات وقتی تفسیر کردن قلد المشتهد رو مثل صدق العادل گرفته. نه اصلا عمل نکنه، فقط کنه بیا مشت فقیه دیگه، به دکتر دیگه مراجعه کنه. نه باید توش نداره،
اگر
نه ببین راه دیگه نداشته باشه، بله اون راه دیگه هست. نه صدق العادل هم راه دیگه هم داشته باشه،
لازم نیست تصدیق کنه،
از کجا این پیدا کنه؟
پس راه دیگه نداره.
نه راه دیگه نداره، مفروض کلام اینه، مفروض کلام اینه، مفروض کلام اینه که ما در مقابل اون روایت داریم، غیر از این چیزی نداریم که مفروض فرض کن چیز دیگه هم داشته باشه. اگر فرض کن گفت در حرم بسته است، شما میگی به رأی دیگه عمل داره، رأی نیست، این نظر نیست که.
نه اگه میتونم خودم برم پیدا کنم، لازم نیست به حرف این بشونم.
خب نه، خب نتیجه شونه دیگه، یعنی شما فرض کنم این فرض در حرم بسته بود، شما میگم اون کار رو لغو میکردی، این آقا صادق میدونی؟ بله. خب گفت در حرم بسته، چرا پوشی رفتی خودت؟
لحظه
داره خب، لزوم عمل به این معنا، نه اون لزومی به این که بیان شلاقش بزنن. خب ملامتش، شما کار لغو بیهوده کردی، بیهوده این کار انجام دادی. بحث ما در مسائل عقل عملی است، نه در مسائل عقل نظری، اشتباه نشه. در نحوه سیره زندگی ما اینه، پس صدق العادل با قلد المشهد فرق میکنه، این دوتا با هم دیگه. و نکته بعدی در این مسئله، از این نکته روشن شد که ما در هر جایی که هر نکته ای رو در یکی از این امارات دیدیم، در صورت تعارض هم همون دلیل باید متکفل بشه. مثلا اگر گفتیم خبر واحد از باب منجزیت، هر خبری که واجد این خصوصیت باشه مؤذر را منجزه، خب دو تا خبر هستن، هر دو مؤذر را منجزه، لذا این مبنای صاحب کفایه است. مبنای صاحب کفایه بر تأخیر اینه که ادله حجت هر دو رو میگیره، لکن مشکل کار اینه اینجا، چون به اصطلاح مؤذریت و منجزیت که ایشون فرموده بعد از فرض حجیت، مشکل با ایشون اینه وقتی جعل حجیت شد مؤذر، باید ببینیم خود حجیت چیه، مؤذریت و منجزیت یا ترتب بر حجت، نه اینکه این خودش حجت باشه. الی آخر. حالا من اون دنباله بحثای تطبیقیشو نمی‌کنم. نکته آخری، نکته ای که الان ما در اینجا مطرح میکنیم این که در مورد اینها چی گفته بشه. البته اینها دو بحث داره، یکی اصل حجیته، یکی آثاری که برش بار میشه و نکاتش و آثارش و لوازمش و تبعاتی که داره. اجمالا قطع حجیت و عقلایی داره به همین معنی که عرض کردیم، قطعی که علمی باشه، قطع عرفی باشه و وثوق و اطمینان. بیانه تعبد شرعی بهش داریم، بلکه بعید نیست بیانه، اصلا همطور که اسمش نموشن بیانه، علم عرفی، اصلا اسمش علم عرفی گذاشتن. حالا این احتیاج به یک شرحی داره که فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. سومین مطلبی که هست مسئله خبر واحد، عرض کردیم پیش شما خبر واحد حجت نیست که این بحث رو بکنیم. اصلا ما کرارن عرض کردیم اگر میگیم بحث تعارض، بحث تعارض فرع حجیت، حجیت تعبدی، اگر شما حجیت تعبدی قائل نشدین تعارض معنا نداره. ولذا عرض کردیم کرارن مرحوم سید مرتضی در کتاب ذریعه 500 مثلا 400 در تعارض آورده. حالا ما آقایون دیگه کتاب نوشتن، گفت ما اصلا قائل به حجیت خبر نیستیم، قائل نیستیم که تعارض معنا نداره. عرض کردیم مبنای سید مرتضی عدم حجیت خبر به عنوان دلیل لفظی. سید مرتضی میگه ما در هر مورد همون حکم و مضمون رو به شواهد پیدا میکنیم، نه خبر، مضمون خبر رو. اگر شواهد باشه و مهمترین شاهد پیش او تلقی اصحابه، اگر این حکم تلقی به قبول شده قبول داریم بلا فلا. خبر به ما حکم خبر کاری نیست. پس یک مبنا تعبد به خبره و مراد به خبر یعنی تعبد به خبر به دلیل لفظی بانانده. یک مبنا هم مثل سید مرتضی که هستن تعبد، یک مبنا هم که حجیت خبر به مبنای عقلایی یعنی وثوق پیدا بشه. وثوق هم که الان گفتیم حجیت داره. پس خبر به ماه و خبر حجیت داره که باید این فرق ها بشیم. بحثی که الان مطرح کردیم، این بحثی که الان مطرح کردیم یا مرحوم ناینی تعارض الخبرین بعد روایات، اولا روایتی نمیده تعجب از ایشان، اصولا حجیتی نداره خبر که نیاز به تعارض باشه. این چند روز بحث کردیم اصلا بحث حجیت خبر کلا مطرح نیست، لذا باید وثوق پیدا کنیم. خب طبعا اگه در یک مورد دو تا روایت بود ما تو وثوق متعارض که پیدا نمی کنیم، وقت باید جمع و تفریقه خاص خودش انجام بدیم طبق شواهدی که هست و راه هایی که هست برای حصول وثوق. بله ممکن است شواهد در آخر جوری باشه، مثلا عمل اصحاب، عدد روایات، خصوصیت اینا، که ما نتوانیم به یک وثوق به یک طرفی برسیم. خب طبق احتیاط در اینجا عقل عملی ابداع میکنه که به هر دو عمل بکنیم و چون هر دو شواهدش مساویه تأخیر، این یک نفع تأخیری است که ما در میاریم، این غیر از تأخیری است که در اینجا مطرحه. مثلا دیدیم روایتی که میگه در زمان غیبت نماز جمعه بخون، روایتی که میگه نماز ظهر بخون، اینا متکافئ هستن نیستن؟ البته حالا فرض کن نتیجه گرفتیم که باید در زمان غیبت مخیر باشه، این بحث دیگری است، این ربطی به حجیت خبر نداره، از بحث حجیت خبر خارجه. و حجیت فتوا قابل قبوله، نکتهش اونه اقرار عقلا، ولی اون حدیث نیست لکن قابل قبوله، مشکلاتی داره خود اقراری که مشکلاتی که الان نمیخوایم. قول قاضی هم قابل قبوله و تقویم هم که گفته شده قابل قبوله. دیگه از حججی که در اینجا ذکر شده ظواهر کلامه، ظواهر کلام هم حجتش عرض کردیم در بحثای دیروز، این مجموعه چیزهاییست که جنبه کاشفیت دارن. البته این نکته رو چون گفتیم بیا تکمیلش بکنیم، ممکن است یک بحثی رو زوایای مختلف یعنی دیدگاه ها مختلف باشه. در همین ظواهر دو مبنای اصلی هست، خود این من زیاد میگم چون این متأخرین اصولی ما زیاد روش کار کردن و کار خوبی هم هست. در باب ظواهر دو مبنای اصلی هست، اشتباه نشه. یک، حجیت ظواهر از باب کشف از مراد متکلمه، این همین مبنای مثل شیخ انصاری دیگران که ظواهر رو ظنی میدونن، ظن یعنی کاشف ظنی، کاشف ناقص. مبنای دوم کسانی که میگن میثاق عقلاییست، کار به کشف نداریم، آب یعنی آب، نان یعنی نان، بیار یعنی بیار، من دنبال این نیستم که کشف مراد متکلم بکنم، با آب بیار همین معنا رو میگیریم. این مبنای کسانی که میگن ظواهر مفید قطعه، قطع به این معنا حسب میثاق عقلایی. ما الفاظی رو به کار میبریم، این الفاظ دارای یک ظهورات نوعی هستن، یک وضع نوعی داره، یک وضع دارن، رابطه نوعی دارن. ما طبیعت بشر اینطوره که همین ظاهر و عرض کردیم چهار مرحله هست، من تفهیم میکنم، شما تفهم میکنید، یعنی من میگم آب بیار، یک معنای رو راضی میکنم و میدونم شما هم این معنا رو میفهمین و شما هم با من این برخورده میکنید، شما هم میگید فلانی این تفهیم کرد. ببینید رابطه بین متکلم، یعنی باید این روابط اثبات بشه، بلا اثبات نشه فایده نداره دیگه. این بحثای بحث ظواهر گذشت، اگر این مبنا باشه این دیگه بحث کاشفیتش ضعیفه، این بیشتر می رو موضوعیه. اگر این مبنا باشه، در مبنای ظواهر عرض کردیم شیخ که جزء زنون آورده رو مبنای اوله، رو مبنای دوم نکته فنیش عوض میشه. خب بحثای خاص خودش داره که نمیخوایم فعلا وارد این. این مجموعه اموری است که ما به عنوان امارات، البته مثل استصحاب هست که ادعی رو اماره میدونن ادعی هم نمیدونن، ادعی هم تفاصیلی خواهدن، مثل قیاس هم هست که ادعی رو اماره میدونن، به ذهن ما جزء امارات نیست و الی آخر یک مقداری هم مشکوکن فیه دیگه، خواهی نخواهی که جزء امارات هست یا اصلا جزء امارات نیست، اون بحث دیگری است که از ما نحنفی خارج. بحث نکته‌ای که در اینجا ارزش داره، چون آیه خویی هم فرمودن ما متعرضش بشیم، اون نکته اینه که در بحثی که ما داریم وقتی که عقلا میان حجیت قرار میدن، خوب دقت کنید، نکته خیلی ظریفه. مثلا فرض کنیم قول طبیب حجت، آیا یک ارتکاز عقلایی هست همراهشون همیشه، حالا یا تصریحاً یا ارتکازاً، که هر موردی شک شد اصالت عدم الحجیه بهش تمسک کنی؟ مثلا یه طبیبیست، حالا دانشگاه هم گرفته، درس هم گرفته، استادی هم گرفته، دکترش هم درست است، اقلیمت جعلی معلی نیست، حالا با تمام این حرفا لکن یکی دو مورد که تبابت کرده ما مثلا شبهه داریم، آیا ما اساط عدم الحجیه این رو همراه ذهن خودمون داریم که اگر خواستیم جعل حجیت در یک جا بشه بگیم اصل اولی عدم حجیت، باید یک راهی پیدا بشه برای جعلش؟ چون آقای خویی در اینجا میفرمان اگر دوران امن شد بین دو تا مشتهد علم و غیر علم، با اصالت عدم الحجیه بگیم برگرده به علم، چون غیر علم اصل عدم حجیه. آیا این اصالت عدم الحجیه در زندگی ما نقش داره یا نه؟ آقای خویی اونجوری فهمیدن ما این بحث کبرویش مطرح میکنیم. اون بحث کبرویش اینه، وقتی شما میایین تو حجیت، جعل حجیت میکنین، این همراهتون اصالت عدم الحجیه هست؟ دقت بکن، این دائما تو ذهنتون اساطع و حجیه است تا جعل حجیت برسه. آیا این عقلایی است این مطلبی؟ به نظر ما این هم روشن نیست. اصولا اولا من عرض کردم در میان قدما و حتی نسبتا باز متأخرین خیلی از اصول به عنوان اصول عقلایی نقل شده و عرض کردم مشکل داره. مشکلش هم به اصطلاح ما اینه که اصول فرض جهل میکنه، مثلا اصول در جایی است که جاهل باشه و بعد نفس ابداع میکنه، میگه حالا که جاهلم این کار رو بکنم برای جری عملی طبقه اون در این حاله. و عرض کردیم در سیر عقلاییه فرض الان نه فرض، دائما فرضشون بر علمه نه بر جهل و بر کشفه و بر وصول به واقع. حتی همین چیزایی که ما الان بران سیر عقلاییه داریم در مسائلی مثل جامعه شناسی، مثل انسان شناسی، اینا کاملا مورد بررسی قرار میگیره و به مطلبی که برمیگرده به اجتماع که اصطلاحاً حجیت باشه، اعتماد بر اصولی مثل اساس عدم الحجیه، این معناش اینه که جامعه رو بر اساس حد اقلی بنا بکنیم. این نمیشه جامعه رو با اساس عدم بنا کرد، این حد اقلی است. لذا به جای این حرفا اینا میان دقیقاً نگاه میکنن، بررسی میکنن. این که بگیم ما یک اصلی داریم به این اصل اعتماد بکنن، وضع جامعه رو نگاه میکنن، اون نکته ای که میخواد جعل بشه، فرض کنیم مثلا قیاس، اینو میان حساب میکنن. میشه ما مثلا قیاس رو قرار بدیم، مثلا میشه ما قیاس رو جزء ادله قرار بدیم با قطع نظر شارع؟ و مراد این که قیاس رو دلیل قرار بدیم این که قانون بیاد بگه بله ما در جایی قانون نداریم، معذالک فرد بیاد از مجموعه چند تا قانون یه چیزی تازه در بیاره، یه قانون جدید در بیاره. خب ممکن است عده از اوغلا قبول بکنن یا قبول نکنن، بحث اختلاف ممکن داشته باشیم، اما اون گرای کلی رو این است که قبول نشه، نه به خاطر عدم حجیه، نه دنبال اساس عدم حجیه، دنبال این نکات دیگری است که ان شاء الله تو استصحاب توضیحاتش بیشتر خواهد بود، چون متعرض شدن فقط گفتیم الا توضیحاتش بیشتر تو استصحاب. پس بنابراین این نکته ای هم که ایشون فرمودن که ما برمیگردیم به اساس عدم حجیه، این روشن نیست. یعنی اوغلا اگر آمدن گفتن شما به قول اهل خبره برگرد، خوب دقت بکنید، این طور نیست که غافلن که اگر دو تا خبره بودن یکیش یکم بیشتر بود اون که کمتره اساس عدم الحجیه تو جاری میشه، نه، اینو میان بررسی میکنن، اگر اجازه داد، اگر دانشگاه اجازه داد، مدرک دکترا داد، این دیگه نمیاد حساب بکنه که این یک کمی کمتره اون یکم بیشتره. وقتی که این حساب نکرد دیگه جای اساس عدم الحجیه نیست، یعنی وقتی یک حجیت و اقلایی آمد دیگه جای اساس عدم الحجیه نیست، اصلا نکته‌ای برای اساس عدم الحجیه وجود نداره. و این که بگیم اوغلا حواسشون نبوده، پرت بوده، مثلا گفتن این خبرویت داده، فکر نکردن حالا این یکیش یکم بیشتره یکیش کمتره، پس اون که کمتره به اساس، نه، این همچی چیزی نیست. اونا یه معیارهای رو عالم عالم اثبات، نه با منفی بافی، رو عالم اثبات معیارهای خاصی رو میبینن، شخص رو امتحان میکنن، اختبار میکنن، مدتی بیمارستان ها میبرن، کارش رو تجربه، به اون درجات، به اون مجموعه راه معینی که رسید، خواهی نخواهی به اجازه تصدی میدن. و طبیعی هم هست، خیلی هم طبیعی است که این آقا با یک نفر دیگه در یک نکاتی با هم اختلاف پیدا بکنن، در یک استظهاری اختلاف. اوغلا نمیان اینجا طرح عدم حجیت بکنن، اوغلا میان در اینجا چیکار میکنن؟ سعی میکنن چون منشأ اختلاف رو خبرویت میدونن، اطلاع شخصی میدونن، سعی میکنن کشف واقع رو بیشتر مستقیم از واقع بگیرن، رو خبرویت افراد حساب نکنن. این پیشرفت‌های علمی مال این اساس اصلا، این آزمایش ها و فلان انجام میدن، اینا سعیشون اینه که اون نقش خبرویت کم بکنه، ولی اگه خبرویت باشه هست هیچ فرق نمیکنه. پس این مطلب ایرم که در اینجا مرحوم استاد فرمودن که دوران انبشه بین اعلم و غیر اعلم با اساس عدم الحجیه. ببینید ما حرفمون اینه، این انشاءالله تو بحث استثنا تا یک توضیح میدیم، وقتی حجیت آمد یه اساس عدم الحجیه کلن برداشته میشه، وقتی آمدن ضوابطی رو قرار دادن دیگه بحث اساس عدم الحجیه کلن مطرح نیست. این کلن در میدان اوغلا، ولی اوغلا میدونن خیلی واضحه، استادی که سر کلاس درسه میدونه مثلا 10 تا دانشجوی طب داره، دوتاش قوی تر از دیگران، هوشش، استعدادش، تنبهاتش، نمیاد بگه شما فقط به همین دوتا مراجعه کن، بگون 8 تا مراجعه نکن. مثلا چه؟ یه استاندارد هوش در نظر میگیرن، یه استاندارد توجهات شخصه، قدرت شخصه، یه استانداردهای معینی است. اگر رسید به اون درجه ها میگن این براش، وقت اگر در یه موردی شک کردین یه باز به اساس عدم الحجیه مراجعه نمیشه، اصلا نگاه نمیکنن به اساس عدم الحجیه. این روی دید اوغلایی. رو مسئله تقلید هم غیر از این نکته اوغلایی که عرض کردیم، یه من یک وقتی هم در خلال این بحثا اشاره کردم، اصولا کلن کم ما به این اصول احتیاج داریم در فقه، چون غالبا این مسائل در فقه شیعه مثلا 1100 سال 200 سال 300 سال مطرحه، دیگه جای رجوع به اصول نیست. مثلا اگر شیعه بنا بود در مسئله تقلید برگرده به عنوان یک مجتهد واحد در یک زمان که اعلم همه مجتهدین در اون زمانه، خب یه چیزی تشکیلاتی مثل پاپ تشکیل میده، چون پاپ هم همینجور دیگه بالاخره هر پاپی میره جمع میشن، بالاخره اون مقدار معین کاردینال یک نفر رو به عنوان پاپ معین میکنن، و در خود شیعه مثل امامت میشد دیگه، تقلید میشد مثل امامت. چطور امامت در هر زمانی منحصر در امام واحد بود، بعد از غیبت امام همین مسئله‌ای که در امامت بود به خاطر اهمیتش و به خاطر عظمتش این به عینه به تقلیدم روان، اما وقتی میبینیم در جامعه شیعه این چنین چیزی نبوده دیگه جای اساس عدم الحجیه نیست. اصولا خیلی از این اصولی که ما الان در اینجایی مطرح کردیم و میکنیم اینا در واقع بیشتر جنبه هایی گفت که تمرین ذهنی داره، ولی اینا خیلی در مقام خارج فتوا معینه، برخورد باش معینه، ابهام نداره.
این اینجور نبوده که شیعه در هر زمانی بعد از غیبت صغرا دقیقا هر زمانی جمع بشن بگن این مشهد اعلم است، همه از اون یک نفر تقلید بکنن، با تون فوتکه با جمع بشن بگن فلان آقا اعلم است، همه از اون تقلید بکنن. قطعا خلاف سیر شیعه است، این قطعی است، نه اینکه احتمالی است، چنین چیزی وقوع نداره. و با مثل اساس عدم الحجی مسئله ای که مربوط میشه به شریعت و به روز قیامت و سوالات و دین و خدا و پیغمبر، با این اساس عدم الحجی نمیشه چنین مسئله اثباتی. مضافاً که این اساس عدم الحجی عقلایی هم نیست، مثلا سر عقلایی نداره، یعنی وقتی عقلا آمدن معیار قرار دادن دیگه نظری به اساس عدم الحجی نمی کنن. وقتی آمدن عقلا یک معیارهایی برای ظهور کلام گذاشتن، خب در هر کلامی احتمال داره غیرش مراد باشه، احتمالی هست، تمام کلام مختل میشه، بنابراین همش با اصالت العدل اصالت العدل تمام نظم زندگی رو مختل میکنه. پس این مطلبی را که مرحوم استاد در اینجا فرمودن در تطبیق ما نحن فی درست نیست دیگه، مون مطلب ایشان در تنقیح ما دیگه تقریبا چون همه مطالب گفتیم، چون ایشون نکته مهمش در مسئله خبر بود، در مسئله خبر ما قائل به حجیت نیستیم، از این بحث مطرح نیست، موضوعا منتفیه. یه نکته آخرم بگم بعد یادم آمد، در بحث تعارض که الان مطرح شد، این آخرین نکته، البته این تعارضی عرض عریضی داره در این مواردی که ما گفتیم، در عده از این موارد تعارض معقول نیست، مثل قطع، مثل حجت خبر رو مسلک ما، چون باید وسوق پیدا بشه، دو تا وسوق متضاد پیدا نمیشه. در عده از این موارد تعارض معقول نیست، در عده از موارد تعارض محقق نمیشه. خب دقت کن، در عده از این موارد مجموعی که آوردیم، مثل تقویم، در قیمت گذاری اصلا تعارض مطرح نمیشه. چرا؟ چون عرض کردیم که فضای عقلای قیمتش اینه، هر دو رو میگیریم، معدل میگیریم، تعارض نمیبینن عقلا، دقت فرمودید، معقول هست اما محقق نمیشه. در مثل قول اهل خبره تعارض محقق میشه، دقت کردید. حالا در اقرار هم گفتن تعارض محقق نمیشه، اون حالا دیگه از کم بحث اقرار باشه. بحث قضاوت هم چرا محقق میشه؟ در اصطلاح ما، در کتب فقه ما، در بحث قضا، این که مثلا اختیار قاضی با مدعی است، با منکر چیکار بکنیم فلان، اما در دنیای امروز چون میدونن بین دو قاضی تعارض محقق میشه، غالبا یک مجلس اعلی، یک شورای عالی قضایی، یک مرجع دیگری قرار میدن، مثلا خبرای بیشتری باشه، شواهد بیشتری باشه، یا دادگاه استیناف، یا به اصطلاح یه راه دیگری قرار میدن برای اینکه این تعارض رو بردارن، در اونجا هم محقق میشه. پس بنابراین خوب دقت بکنید، این مواردی که ما داریم که این مجموعه ای که اسمش گذاشتیم، در بعضیاش تعارض معقول نیست مثل قد، در بعضیاش اصلا حجیت نداره که مثلا همین خبر، چون اسم خبر رو برده، در بعضیاش تعارض معقول هست لکن محقق نمیشه. در فرض عقلایی تعارض نمیبینن، مثل تقویم، ولذا مثل فتوای فقیه، فتوای صحابه عند السنه، اون تعارض نمیبینن، میگن این روی فضا سازی به این نتیجه رسید، اینم روی فضا سازی میره، خب فهم کردم هر دوام درسته، اصلا تعارض نمیبینن، ولذا میگن شما مخیرید. اون سر این که آیا تخییر هست یا نه، این که آیا خوبی فهمه حجت تخییری معنا داره، که خب واقعا حرف عجیبی است، تصدیقش برای مقابل نخوندید روایات ایشون، بخویم طولانی، خود ما بحث طولانی مطرح کردیم. پس بنابراین در دوران ام بین تعیین و تخییر که ایشون میفرمان برمیگردیم به اساس عدم الحجیه، این روشن نیست، برگشته، چون اگر مفروض این شد که یک جعل حجیتی شد به هر معنی دیگه، براتون واضح شد جعل حجیت دو چه معنی، به یک معنایی مطرح شد، همون ادله متکفل تعارض هم میشن، البته ممکنه دلیل خارجی هم بیاد، اشکال نداره، لیکن غالبا خود اون ادله متکفل حل تعارض هم میشن. در باب فتوا تخیره، در باب به اصطلاح، البته حالا بحث علم غیر علم باشه که، در باب خبر اصلا حجیت نیست، باید وسوق پیدا بشه، در باب قطع معقول نیست، دو تا قطع متضاد معقول نیست، در باب تقویم معقول هست محقق نیست، تعامل واقع با هر دو میکنیم، در مثل قول قاضی تعارض محققه، یا باید با تأخیر حلش بکنیم یا قانون بیاد خارج بکنه از هر دو، در مثل اون موارد. میمونه در مثل مورد بیانه، در مثل مورد بیانه هم تعارض محققه. لکن باز چون اونجا یک نکته داره در سر کذا، در مثل مسئله ظهورات اونجا هم ممکنه فرض تعارض بشه، مثلا صدر کلام یک جور ذیل کلام. لکن ما این توضیحش در محلش عرض کردیم، ما اون چه که خوب دقت کنید چون مهمه، من هیچ گاهی تکرار، اون چه که ما در باب الفاظ داریم انعقاد ظهوره، تا به حد انعقاد ظهور نرسه حجت نیست، مجرد احتمال کافی نیست، باید برسه به حد انعقاد ظهور. ولذا اگر عبارتی واضح نشد، فرسون عبارتی من با بزار بحث رجالی خودمون اول کامل زیارت واضح نشد، نمیگیم مثلا قدم و تیقن عبارت، نه اصلا باید عبارت واضح بشه. عبارت واضح شد میبینیم عبارتون مجمله یا رد و علم های الاحلا سر در نمیگیم، ناقا چی فرموده نمیفهمیم. نه این که بگیم حالا که نفهمیدیم پس بگیم مسلم مسلم از عبارت اینه، یکی بگه نه مسلم اینه، این تفاهم عقلایی باش نیست. عبارت باید در باب ظهورات لفظی انعقاد ظهور بشه، خوب دقت بکنید. پس یا انعقاد ظهور هست یا ظهور به خلاف، یا اصلا اجمال داره، این راه سومی هم داره کلام. این بحث داره به عبارت اول کامل زیاد. خب یه آه مرادش اینه، این آه میادم مرادش اینه، خب یه راه دیگه میشه عبارت مجمله، عبارت آه کامل زیاد مجمله سر در نمیاریم، این برای ما حجیت درست نمی کنه که اصلا عبارت مجمله شده حجیت نمیاره. پس این نکات فنی رو در این مجموعه در نظر گرفته بشه. این هم که ایشون فرمودن در تغییر و حدیه نخوندیم یا دیگه تو خدشون اون مقدارش که اون بیان قبول میکنیم بقیهش نه. اون پس بنابراین این مطالبی رو که برمون نائلی و آقای خویی در اینجا فرمودن انصافا مجموعش اشکالات فراوانی داره، نه یکی دوتا رو یکی گرفتن. فتوا با خبر واحد درست نیست، فتوا حجیت داره خبر واحد نداره. در صورت تعارض اگر اون موضوع و نکته حجیت در هر دو باشه قائل به تخییر هستیم، و اگر نه در هر دو نباشه مثلا فرض کنید خبر واحد حجیت ببین برام بر طریقیه، خب خواهی نخواهی تساقط، اونجا دیگه غیر تساقط راهی نداره. و الی غیر ذلک. و این که در موارد که مثلا بین عقل و اکثر دارن بین تعیین و تخییر هم برگردیم به مافی احتمال تعیین به خاطر مسئله اصالت عدم الحجیه، این هم روشن نیست. بعد از جعل حجیه دیگه به اصالت عدم الحجیه، حالا اینجا ما خواستیم یه توضیح هم بدیم که خود طول میگه، دو روزم باز همون طول میکشه، به هر حال دیگه به اصالت عدم الحجیه مراجعه نمیشه، از او رفعیت میشه. در خصوص فتوای مشتهد در فقه شیعه هم این مسئله مطرحه و هیچ واضح نیست که تقلید اعلم این طوری این لازم باشه. بله یه بحث دیگری است که من به نظرم اون بیشتر خلق شده. اهل فن گاهی یک شخصی معروف از مجتهده، کلمات او رو نگاه میکنن میگن نه این اجتهاد قوی، حالا باشه درجه ضعیف از اجتهاده، صدق اجتهاد برش مشکله. و این طبعا دو جوره، یه دفعه یه فرد فی نفسه اجتهادش ضعیفه، یه دفعه طبق تشخیصی که میده میگن آقا همه گفته این مشتهده، من نگاه کردم این خیلیه اصلا بوی اجتهاد ازش نمیاد. یه دفعه هم نه، یه کسی با مقایسه دیگری میگن این هم مشتهد و هم مشتهد و مشتهد اعلم، میگه نه این بحث اعلم و غیر اعلم نیست، اون آقا فقیه این نیست، اگر اون فقیه این نیست اینجا تقلید اعلم لازمه، چون صدق عالم برای مشکله، مشکل سر این جهته، نه اینکه تقلید اعلم لازمه. گاهی اوقات میشه این منشأ اشتباهی شده، گاهی اوقات در روایات ما داره که مثلا امام جواد به عموشون فرمودن که چجور فتوا میده فل امت من هو اعلم، یعنی من اعلمم. اعلمیت امام نسبت به غیر امام مثل عالم و جاهله، نه اینکه عالم اعلم و غیر اعلمه، نه اینکه عالم و اعلمه، اصلا نسبت علم ائمه علیهم السلام، نه اینکه مثلا میگیم امام صادق اعلم از ابو حنیفه، نه هر دو عالمن، علم امام بیشتر، مثلا ابو حنیفه قیاس میکنه قیاس امام دقیق‌تر، یکی عالمه یکی جاهله، بحث دوران هم بین عالم و جاهله. گاهی اوقات اعلم رو کسی که بهش میگیم اعلم، وقتی نگاه میکنیم میگیم اگر واقعا فقاهتینه این یکی نیست، بله اینجا تقلید اعلم، به خاطر نه اینکه دوران بین تعیین تقلیده، به خاطر دوران و اصل عملی نیست، این به خاطر احراز مستقیم ماست. ما میگیم این اجتهاد نیست، اگر واقعا اون آقا هست این دیگه اجتهاد نیست، این اجتهاد به حساب نمیاد. الان این مطلب درسته و توضیحاتش دیگه در فقه ریال جاش اینجا نیست. پ پس بنابراین دیگه این مطلب آیه خوبی نخوندیم، خواستیم یا برسی وقتی بعد از تعطیلات انشاءالله کل عبارت ایشان. این حجت تأخیری که ایشون فرمودن معقول نیست، این روی تصور ذهنی ایشانه. تمام حجج رو از باب تتمیم کشف میدونن و نمیشه دوتا کاشف با هم دیگه مخیر بین دو کاشف باشه. درسته مطلب، مبنا درست نیست، مبنا ایشان درست نیست. پس بنابراین تأخیر در حجیت، حجت تأخیری معقوله، این مطلبی که ایشون اشکال فهمدن غیر واضحه. و در ما نحنفی هم اگر شواهد حجیت در هر دو هست، یکی یک کمی قوی تره، دوران هم بین تعیین تأخیر به قول آیون دلیلی بر تعیین نداریم، بلکه اصل همون تأخیر است به این معنا. چون مادام اینم حجت اونم حالا اون یک مزیت بیشتری داشته باشه، خب داشته باشه، اینم حجت اونم حجت، اعتماد به هر دو میشه کرد مخیرن. و صلی الله علی محمد و آله. دیگه امروز 7-8 دقیقه زیادتر